صفحه 188. در حالی که شاگرد چون به خوبی ساکت نشسته، دستی به پشتش زده می شود و به اتاق عمل بعدی ارتقا می یابد و به این ترتیب یک حلقه دیگر زنجیر استبداد، فرمانبرداری ساخته می شود. حقیقت جامعی که در پس این دو بخشی نهفته این است که هر معلمی در دنیا باید یک شاگرد نیز باشد، چه 5 سال داشته و به کودک 3 ساله یاد دهد که چگونه با مداد خط بکشد، یا 65 سال داشته و استاد برجسته تاریخ باشد. از این گذشته هیچ کس به راستی نمیتواند چیزی به دیگری بیاموزد، به این معنی که معلومات یا مهارتی را در وجود یک شاگرد فعل‌پذیر جای دهد. شاگرد باید تصمیم بگیرد که خود پژوهش، فکر و تمرین کند، وگرنه هیچ تعلیمی نمیتواند معلوماتی را در وجود کسی فرو نماید. بنابراین مسئولیت آموختن بر عهده شاگرد است که ابتدا و قبل از اینکه آموزگاری بتواند به او کمک کند، تصمیم بگیرد که آموزگار خیش باشد. میدانید که هیچ کودکی اگر نخواهد درگیر چیزی شود، هیچ چیز نخواهد آموخت، حتی اگر مجدانه در آموزش وی بکوشید. ممکن است مثلا با زدن بر پشت کودک او را شرطی کنید که به تنهایی از خیابان رد نشود، اما شرطی کردن به معنای آموزش یا آموختن نیست. اگر تا به حال کسی را آموزش داده باشید، این را نیز می دانید که آموزش شما مجموعه ای از تجربه کردن همراه او یا خود شاگرد شدن و شرح چیزی است که می خواهید او را یاری دهید تا در آن زمینه متبحر شود. مثلا آموزش دوچرخه سواری به یک کودک را در نظر بگیرید. شاید کودک سالها سه چرخه سوار شده و حالا اولین بار است که دوچرخه دارد. ممکن است مدتی چرخهای اضافی روی دوچرخه بگذارید تا او به دوچرخه بزرگتر عادت کند، اما زمانی که باید چرخهای اضافی را بردارید تا ببیند که میتواند خودش را روی دوچرخ نگه دارد یا نه، هر قدر دنبالش دویده دوچرخه را نگه داشته و به او بگویید چگونه تعادل خیش را حفظ کند، یا وانمود کنید که رهایش نکرده و آنگاه زمانی که او متوجه نیست دزدانه رهایش کنید، کمکی نخواهید کرد. یا کودک با آزمایش و خطا لم آن را یاد می‌گیرد، یا اینکه باید دوباره مدتی چرخ‌های اضافی نصب شوند. یک آموزگار خوب ممکن است چند حرکت را نشان دهد، مثل اینکه چگونه با نیروی کافی حرکت کرده و بر یک پدال فشار آورد تا بتواند خودش را نگه دارد، چگونه یک پایش را عقب روی زمین گذاشته و دوچرخه را به یک جهت تکیه دهد که مانع افتادنش شود، اما شاگرد را تشویق می کند که خودش دوچرخه را نگه داشته سعی کند به تنهایی حرکت و تا آنجا که می تواند ادامه دهد و سپس دوباره امتحان کند. با فریاد دستورات گیج کننده نمی دهد که تمرکز شاگرد در هم نریزد. اگر احساس کند که با بودن او حواس شاگرد پرت شده، نمی تواند به طور کامل تمرکز نماید. او را تنها می گذارد تا خود به تعلیم خیش پردازد. در این حال می اندیشد که آن بار آموزش دوچرخ سواری به روش آزمایش و خطا چه چیزهایی به او آموخته تا بار دیگر تعلیم بهتری دهد. در طول آموزش هرقدر اتکا به نفس بیشتری در شاگرد پرورده شود، آموزش بهتر و مؤثرتر خواهد بود. برعکس هرقدر پرورش اتکای به نفس کمتر باشد، آموزش بیشتر به حد شرطی کردن مستبدانه افت می کند. پس تفکر دو بخشی در کجاست؟ همه ی هدف آموزش و تعلیم و تربیت باید این باشد که به شاگردان کمک شود تا خود بهترین آموزگار خیش بوده و اختیار و مسئولیت کامل آموزش خیش را بر عهده گیرند. آموزگاری که یاد می‌گیرد چگونه دانش آموزان را یاری دهد که اختیاردار خیش باشند، خود نیز هر بار از شاگردان و کوشش‌های خیش چیز بیشتری می‌آموزد. هر بار که به عنوان استاد دانشگاه دوره‌ای را تدریس می‌کردم، درباره موضوع و نحوه تفکر و رفتار بشر همانقدر از شاگردان خود چیز می‌آموختم که آنها از من، و بیشتر پی می‌بردم که دو بخشی آموزگار و شاگرد اساساً چقدر ابلهانه است. بالاخره شاید مهمترین کار یک آموزگار این باشد که نشان دهد چگونه می‌توان یک شاگرد بود، و به همین ترتیب مهمترین کاری که یک والد می‌تواند بکند این است که به کودکان آموزش دهد چگونه والد خیش باشند. بهترین کاری که یک رئیس می‌تواند بکند این است که به کارمندان بیاموزد چگونه رئیس خود باشد، و همینطور در مورد استادان، نوآموزان و هر کس دیگر. برای گذر از گرایش مستبدانه فکری که همه این مناسبات را خیابان‌های یک طرفه ای می‌پندارد که باید بافت فرمان روایی، فرمان برداری یا برتری داشته باشند، فقط باید به صورت همه مناسبات زندگی شخص را که برچسب آموزگار، شاگرد یا برچسب‌های مشابه دارند، تهیه و برچسب‌ها را وارونه کرد و همه مواردی را که در آنها به راستی شاگردان انسان، آموزگاران وی هستند یا آموزگاران، شاگرد، فرزندانش، والد یا برعکس و غیره را ملاحظه کرد. همینطور که انسان این کار را انجام می دهد، احساس می کند که افکارش تغییر یافته، تمامی مجموعه فکریش عوض می شود. و همان گونه که انقباضات حاصل از نیازهای پیشین دایر بر ایفای آن همه نقشهای تصنعی سلطه‌جویانه یا فرمانبردارانه از بین می روند، نظریات او نیز به نرمش می گرایند. رفتار انسان در روابط مزبور همگام با ادراکات جدید تغییر می یابد. شوخ طبعی جای استراب را می گیرد. حس تعاون جای رقابت و اختلاف و مناسبات راستین نامحدود جای زنجیره های استبداد اطاعت را. این را به خاطر داشته باشید که هرچه می دانید حاصل تصمیم شما به یاد گرفتن آن است، و هیچ آموزگاری هر اندازه هم که با استعداد باشد نمی تواند شما را مجبور به آموختن چیزی کند که نمی خواهید. همگی ما در هر یک از برخوردهای زندگی خیش در یک زمان هم تعلیم دهنده هستیم و هم تعلیم گیرنده. کار، بازی، این یکی از رایج‌ترین و مخربترین دو بخشی هاست. عبور از این دو بخشی در بسیاری جهات اصل تفکر نامحدود را نمایان می سازد. شاید فراگیرترین قدمی است که شخص می تواند به سوی زندگی نامحدود بردارد. چند بار و به چند صورت شنیده یا گفته اید همش کار بدون هیچ بازی او را تبدیل به پسر کسل کننده ای کرده. خوب کار کن، خوب بازی کن، فقط کار می کنم، کار و کار. بسیار خوب، تفریح تمام شد، برگردیم به کار. ما از طبقه کارگران هستیم، آنها از طبقه بیکاران. حالا همه چیز برایت آسان است. صبر کن تا بزرگ شوی و مجبور شوی کار کنی. وقت خود را چگونه دقیقاً و بی هیچ انعطافی بین آن کارهای تفریحی که بازی نامیده و آن جان کندن نکبتباری که کار می‌خوانند تقسیم کرده ای؟ تا چه حد کار اصلی خود، کار استخدامی یا حرفه خیش، لوله‌کش، خانه‌دار، مدیر تبلیغات، دانش آموز یا هر چیز دیگر را اجباری می‌بینید چون مجبورید مخارج خیش را تأمین نمایید، یا کاری که شدیداً مایلید در آن موفق شوید تا ثروتمند و زود بازنشسته شده و دیگر مجبور نباشید کار کنید؟ تا چه حد خودتان را برده کار می‌دانید؟ چه ظرفشویی باشد، چه چمنزنی، ساختن پل یا نوشتن داستانی بر روی روزنامه؟ تا چه حد این اندیشه را پذیرفته اید که بازی پاداش اتمام کار است؟ خواه دانش آموزی باشید که در صورت تمام نکردن تکالیفش تهدید به خانه ماندن در وقت بازی می شود، یا کاسبکاری که ساری 50 هفته به سختی کار می کند تا یکی از مجوزهای 2 هفته تعطیلاتش باشد؟ و بالاخره تا چه حد باور دارید که آنچه کار است نمیتواند بازی و آنچه بازی است نمیتواند کار باشد؟ تغییر عقیده نسبت به دو بخشی کار و بازی مستلزم چیزی بیش از آن است که آنچه برایتان لذت بخش است بازی و چیزی را که دوست ندارید کار بنامید. در واقع اگر کار شما منحصر به تغییر نحوه استفاده از کلمات گردد بیفایده است. اما توجه به این امر که آیا می توان هر فعالیتی را در بهترین و عالی ترین وجه آن کار نامیده بدون اینکه همزمان بازی هم نامیده شود، ممکن است شخص را به سوی نقطه عبور از این دو بخشی هدایت کند. توجه کنید که معنای احتمالی انجام بهترین کار چیست. ممکن است بلا فاصله فکر کنید که انجام بهترین کار شما هنگامی است که بهترین گزارشی را که به نظر رئیس و مشتریان عیناً منعکس کننده خواستهای آنان است می نویسید یا چیزی شبیه به آن. همچنین ممکن است فکر کنید این موضوع هیچ ارتباطی به این که آیا هنگام نوشتن آن تفریح کرده یا عذابی جهنمی کشیدید ندارد. دوباره فکر کنید. ممکن است فرض کنید که کار شما مسئول تولید شماست، خدمتی که انجام می دهید یا چیز دیگر، نه عمل کار کردن. حال مطمئنن جزی از منظور شما در مورد بهترین کار خیش شاید بهترین شعری باشد که نوشته اید یا هر چیز دیگر. اما معنی تمامی کلام هنگامی که آن را در ارتباط با زندگی خیش به کار می‌برید، بایستی شامل ارزیابی شما از اوقات خوشی که ضمن کار داشته اید یا اینکه کار شما تا چه حد بازی هم بوده گردد. این مفهوم زمانی مصداق پیدا می‌کند که می‌گویید بهترین کاری که به راستی تاکنون انجام دادم فلان کار بود، زیرا از آن کار لذت برده، مردم را دوست داشتم، واقعا خوب کار کردم و آن را هیجان انگیز و پرتلاش یافتم. اگر قبول داشته باشید که کار شما باید هم معنای فعالیت و هم محصول را بدهد، آن وقت بلا فاصله خواهید دید که کار در بهترین یا عالی ترین وجه خود باید آمیزه از کار و بازی باشد. می توانید در صورت تمایل هر نوع جان کندن یا فعالیتی را که با نفرت انجام می دهید کار بنامید تا زمانی که تصمیم بگیرید راهی برای لذت بردن از آن یافته یا رهایش کنید. نکته ای که اهمیت اساسی دارد این است که هر فعالیتی را فقط به این دلیل که خود یا دیگران کار نامیده اید جان کندن ندیده و به خاطر این برچسب هنگام انجام دادن آن احساس بیچارگی نکنید. اگر به راستی به زندگی نامحدود علاقه دارید، باید قبول کنید که تنها کار مورد علاقه تان کاری است که به تمام معنی در بهترین و عالی ترین وجه باشد و توان شما دایر بر تبدیل همه فعالیت های کاری خیش به بازی حق تقدم دارد. اصلاً چگونه این دو بخشی ابلهانه پیدا شد؟ چطور شد که بعضی مردم قبول کردند که کار و بازی از هم جدا بوده و انسان باید بیشتر وقت خود را کار کند تا بتواند در بقیه اوقات خیش تا حدی که میتواند وقت فراغت داشته باشد از بازی لذت ببرد و اینکه بازی پاداش کار سخت است و غیره؟ تصور میکنم که بیشتر ما قبل از مدرسه شروع به پذیرش این موضوع کردیم. با والدینی که اصرار داشتند فرزندانشان در سنین کم کارهای مختلف منزل را انجام دهند و در حالی که تمام مدت با آنها القا می کردند که شستن ظروف یا زدن چمن کار سخت و هولناکی است، کارهای مختلفی به فرزندان خود واگذار می نمودند. شاید به کودکان می گفتند که اگر می خواهند در خانواده خیش زندگی کنند باید سهم خود را در کار منزل انجام دهند و روش های خیش را چنین توجیه می کردن که فرزندانشان را به راستی برای مدرسه یا زندگی در شکل حقیقی آن آماده می کنند. اما به احتمال زیاد این امر از مدرسه شروع شد که آموزگاران وقت بازی تعیین می کردن و به یقین به ما می فهماندن که وقتی کلاس تشکیل می گردد آموزگار دوباره رئیس می شود و هیچ دلیلی ندارد که سر کلاس لذت ببریم، زیرا وقت کار است. اوقاتی که مشروط به این اندیشه بود که کار و بازی با هم تفاوت بسیار زیادی دارند. حال این دو بخشی چه امتیاز مستبدانه ای دارد که هم دانش آموزان و هم آموزگاران مستبد آن را پذیرفته و تشویق می کنند. به عقیده من امتیاز آن دقیقاً این است که اگر بازی، تفریح از کار جدا گردد، به نحوی که تفریح انسان بستگی به چگونگی عملکرد او روی جدول قضاوت داشته باشد، آنگاه جدول پاداش بیرونی دیگری به دست می آورد که می تواند بنابر اراده خود آن را به شخص داده یا از او دریغ دارد و وسیله دیگری برای آلت دست کردن انسان پیدا می کند. یعنی جدول است که می گوید انسان چه موقع حق بازی کردن را کسب می نماید. کلید عبور از این ذهنیت دو بخشی درک این مطلب است که توان انسان در ترکیب کار و بازی در هر مورد چیزی است که هیچ کس نمی تواند از او بگیرد مگر اینکه خود بدون فکر از دستش داده باشد. با مرور دوباره قسمت درگیری در فصل اول که به وحدت حرفه و غیر حرفه یک شکل دیگر از دو بخشی کار بازی اشاره کردم، بد نیست شعر فرات را یک بار دیگر بخوانیم. کیست او که این جدایی پذیرد؟ در نهایت میخواهم که یکی سازم غیر حرفه و حرفه‌ام را. منظور شاعر در اینجا این است که حرفه و غیر حرفه در اصل یکی بودند. لااقل به نظر وی و بعضی مردم جدایی این دو را پذیرفتند یا تسلیم این اندیشه مستبدانه شدند که کار و بازی در حقیقت باید برای بزرگسالان پخته از هم جدا باشد، حتی فعالیت‌هایی که جدایی پذیر نیستند. فراست می‌خواهد تأکید کند که کسانی که وحدت اساسی کار و بازی را در حد اعلای آن از یاد بردن نیازمند تفکر خلاقه و انتخاب‌های شجاعانه زندگی هستند تا بتوانند از این دو بخشی عبور کنند. مهم نیست به یاد آورید که چه زمانی کار و بازی در زندگی شما یکی بودند. گرچه ممکن است با به خاطر آوردن کاری که برای ساختن آن کلبه چوبی یا آن قصر زیبای شنی انجام داده و اینکه چطور در هر لحظه آن غرق و درگیر لذت بودید این زمان به یادتان آید. آنچه اکنون مهم است این است که از حالا به بعد هرچه را کار می نامید و هرچه را بازی به صورت مجموعه کار و بازی در زندگی خیش بنگرید. نیازی نیست هیچ گونه تغییری در بازی خود بدهید تا تبدیل به کار به مفهومی که منظور من است بشود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که درک کنید چگونه همیشه کار می کنید در حالی که به راستی مشغول بازی هستید. برای نمونه اگر کاملا درگیر بازی تنیس باشید، کار شما به عنوان یک انسان کامل چگونه است؟ به این سو و آن سو دویده، بدن و راکت در نهایت هماهنگی بازه با توپ بازی می کنند. هر لحظه چیز تازه آموخته و خود و بازی خیش را تقویت می کنید. تا آنجا که نگران بازی نبوده بلکه راجع به آن فکر کنید. کار نکردن در اینجا به چه مفهومی است؟ یقیناً مثل ساعتی که از کار افتاده نشکسته اید که با خود بگویید کار نمی کند، باید درستش کنم. از طرف دیگر جسم و ذهن خود را اگر می خواهید تمایزی بین آنها قائل شوید تا حد اکثر به کار می اندازید. بعد حتی ممکن است بگویید عجب کاری، در طول این فعالیت که به طور شرطی و عادتی آن را بازی می نامید همه اعمالی را که مربوط به کار می شود انجام داده اید. به همین ترتیب اگر راهی پیدا کرده باشید که کار روزانه یا حرفه خود را تبدیل به بازی کنید، خواه کار شما مستلزم فعالیت بدنی زیاد باشد خواه نباشد، آشکارا همه کارهایی را که همزمان مشخصه کار و بازی است انجام می دهید. به خاطر دارید که در ارتباط با درگیری گفتم که خوشبختانه وحدت حرفه، غیر حرفه یا کار بازی بستگی به توانایی شما در یافتن کاری که به آن علاقه مندید ندارد، بلکه بسته به این است که بتوانید کاری را که پیدا می کنید دوست داشته باشید. البته انسان به دنبال کاری می رود که دوست دارد. چه راهی بهتر از این برای اطمینان از توانایی خیش در دوست داشتن کاری که به دست می آورید؟ اما در مورد کارهایی که انتخاب کرده اید، چرا آنها را تا حد امکان به نحو خلاقه‌ای به بازی تبدیل نمی کنید؟ حتی هنگامی که برای غذا خوردن از ظرف استفاده می کنید، شستن ظروف کثیف را انتخاب می نوایید، می توانید در ماهیتاب غذا خورده یا غذای آماده در ظروف کاغذی تهیه کنید. چرا این اندیشه را می پذیرید که اشتغال ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باید نکبت بار باشد؟ چون کار بوده و وقت بازی بعد آن است. چرا هر روز با این پیش داوری سر کار می روید که وقت تفریح دیگر تمام شده؟ چرا سپور عبوسی باشید که قوطی ها را با تمام قدرت برهم زده و زباله ها را در فاضلا پراکنده می کند چون نمی تواند کارش را تبدیل به بازی نماید؟ چرا آن سپوری نباشید که همیشه خوشرو و تمیز است، جذب چیزهایی می شود که مردم دور ریخته و باستان شناسان در آینده پیدا خواهند کرد و از مرکز جدید تولید صحبت می کند؟ هر فکر منفی که درباره کار دارید، اهم از زدن چمن، شستن ظرف‌ها، آماده کردن گزارش در وقت معین، نشستن پشت پروژکتور سینما طی 8 ساعت متوالی فقط برای تعویض فیلم در هر نیم ساعت، می توانید راهی بیابید که به طور کامل در آن غرق شده و تمام مدت مجذوب آن کار باشید. بنابراین شستن ظروف، بیرون بردن زباله و هر روز سر کار رفتن شرایط ضروری زندگی شما هستند. خب که چه؟ آیا کار خود به خود از تفریح جدا می شود؟ نه، در زندگی شما اگر بدون دخالت دو بخشی تصنعی کار و بازی نظر خود را نسبت به آن انتخاب کنید، می‌بینید که شستن ظروف وقتی به یاد لذت از صرف غذا در آن ظروف می‌افتید، به راحتی تبدیل به وقت بازی می‌شود. ضمن نگاه کردن به جریان آب، دست‌های خود و اسفنج ظرفشویی که آن ظروف را برای غذای فردا تمیز می‌کند، غرق افکار و اندیشه‌های خصوصی خود می‌شوید. گوش کردن به موسیقی دلخواه خیش، گفتگو با اعضای خانواده، تفکر ساده یا هر کار دیگری که نوآفرینی نامیده می شود. کلمه دیگری برای کار و بازی در حد اعلای آن به مفهوم خیشتن آفرینی مجدد. زیبایی تجدید نظر مجموعه‌ای درباره کار و بازی در آنجاست که هرچه شخص بیشتر یاد می گیرد ضمن کار بازی کند، به خصوص در حرفه، طبعا نتیجه کارش بهتر خواهد بود، بدون اینکه ابدا نسبت به کار اضطرابی داشته باشد. به این معنی که اگر شخص به خودش اجازه دهد که هنگام نوشتن گزارشی با آن بازی کرده و لذت ببرد، نتیجه کار به چشم دیگران بدتر نبوده، بلکه از نظر من قطعا بهتر نیز خواهد بود. تعطیلی دو هفته‌ای خیلی بهتر سپری خواهد شد اگر شخص احساس نکند که یک سال کار دشوار را فدای آن کرده و باید آنقدر به خود فشار آورد تا به اندازه یک سال بازی در آن بگنجاند. البته ممکن است انسان گاهی اوقات ناچار باشد بعضی فعالیت‌های به اصطلاح کاری یا تفریحی را که دیگران به ناحق بر وی تحمیل کرده اند رد نماید. شاید رئیس وی مستبد علاج‌ناپذیری باشد که هرگز جایی برای رشد انسان باقی نگذاشته و ظاهراً حد اکثر سعی خود را به عمل می آورد که زندگی شخص را نکبت‌بار کند. شاید واقعاً امروز بعد از ظهر به اندازه شخص دیگری که می خواهد او را به زمین تنیس بکشاند، میل به بازی تنیس نداشته باشد. در این مورد باید پیشنهاد را رد و شغل خیش را علی‌رغم مخاطرات آن رها کرد یا گفت نه، ابداً امروز تنیس بازی نمی کنم. اما صرف نظر از هر گونه انتخابی، در یک موقعیت خاص اگر انسان بخواهد از کار نامحدود و بازی نامحدود در حد اعلای آن لذت ببرد، باید به خاطر داشته باشد که داشتن یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست و هر وقت به یکی از این دو مشغول است، در ضمن به دیگری نیز می پردازد. رابرت فراست خود نمونه یه چیزیست که در دو خانه به دوش در میان گل میگوید. حرفه او شاعری بود و غیر حرفه سرودن شعر. به نظر من تنها به این دلیل که وحدت اساسی کار و بازی را در زندگی خیش درک کرده و آن را برای خود آفریده بود. کل اشعار او با میراث اندیشه زیبای راستین او این چنین عمیق در گوش بسیار مردمان اندیشمند تنین انداز می شود. نقل از یک شاعر نامحدود دیگر: کار بازیست، بازی کار. این تمامی چیزیست که بر روی زمین می دانید و تمامی چیزی که نیاز به دانستن دارید. پانویس تو ترامپس این ماد تایم. ادامه مد: عشق، نفرت. مستبدان گرایش شدیدی دارند که دنیا را به چیزها و مردمی که دوست داشته و آنهایی که نفرت داشته تحقیر یا محکوم می کنند تقسیم نمایند. من میهن خود را دوست دارم. از این موجودات مزاحمی که هرچه را وطن به آنها می دهد می گیرند و هنگام ضرورت حاضر به دفاع از آن نیستند، از این بچه هایی که با سربازی مخالفند نفرت دارم. خانواده خودم را دوست دارم. از آن مردک پایین کوچه متنفرم. ساختمان‌های قدیمی مرکز شهر را دوست دارم، اما از ساختمان‌هایی که جدیداً می‌سازند بیزارم. دوست دارم در باغچه کار کنم، اما از تمیز کردن زیرزمین متنفرم. این گرایش منعکس کننده عدم شکیبایی مستبد نسبت به ابهام و نیاز مبرم او به بخش کردن است. اما نتیجه این کار احتمالاً عشق سطحی و نفرت کور است که اگر خطر واقعی نداشته باشد، دست کم وجود او را مملو از کشمکش کرده موجب می شود که غالباً احمق به نظر آید. فرض کنید شخص بگوید: من خانواده خودم را دوست دارم، اما از این بچه هایی که هرچی کشور با آنها می دهد می گیرند و از آن دفاع نمی کنند متنفرم. اگر پسر نوجوانش که موجب غرور اوست و در دانشکده بسیار خوبی درس می خواند با سربازگیری مخالفت کند، چه خواهد شد؟ پدر مستبد آنقدر گفته که از امثال او تنفر دارد که مجبور است از شخص او نفرت داشته و همه عشق خود را از او دریغ نماید، مگر اینکه او را وادار به تغییر عقیده کند. ممکن است سعی کند او را مجبور به تغییر نظر کرده بگوید اگر سر عقل نیاید دیگر هزینه تحصیل او را نمی پردازد. اما کمترین شانسی موفقیتی نخواهد داشت. تنفر مطلق مستبد به نحوی بسیار شخصی و عاطفی پسر را مورد حمله قرار می دهد. اگر او به استدلال پسرش ارزشی نمی نهد، چرا پسر باید به یاوه سرایی او توجه کند؟ از این گذشته اگر به خاطر تهدید از عقاید خود صرف نظر نماید، آیا باز هم موجب غرور و افتخار پدر خواهد بود؟ نفرت قاطع و مطلق انسان را درون جعبه قرار می دهد. نمی تواند بگوید خب من از آن موجودات به استثنای پسر خودم متنفرم و موضع هماهنگ داشته باشد. تنها راه حل هماهنگ یا مجموعه‌ای این است که خودش را از شر نفرت مطلق رها ساخته به این قانع باشد که شدیداً با پسرش مخالفت کند. سعی کند به بهترین نحو ممکن با او به استدلال پرداخته درستی‌ها و نادرستی‌های سربازی را مورد بررسی مجدد قرار داده و عاقبت حداکثر سعی خود را بکند تا به توافق برسد. حتی اگر 10 سال هم طول بکشد باز هم از این تلاش لذت خواهد برد. اما یک مستبد کبیر بیشتر از این میترسد که موضع خود را تغییر دهد تا اینکه خانواده ای را که ادعای دوست داشتنش را داشته از هم بپاشد. پسرش را آق و مجبور می کند دانشکده ای را که بودن در آن همه موجب افتخار وی بوده رها نماید. احتمالاً برای همسر و سایر اعضای خانواده رنج و درد زیادی به وجود می آورد و آنها ممکن است احساس کنند عشق او نسبت به خانواده کاملا سطحی است که می تواند به این آسانی